داشتم به این فکر میکردم که چطور میشه داخل زمین رو دید بدون اینکه زمین رو بکنیم. مثلا زیر شن، کوه‌ها، یا بتونیم قلعه ها و سازهای مخفی رو ببینیم، یا بتونیم داخل یه آتش فشان رو ببینیم بدون اینکه بسوزیم.
فکر بسیار جالبی است. دیدن مکانهای ناشناخته و غیر قابل دسترسی که از آرزوهای بشر بوده. اما انسان بینایش متکی به نور و ذرات فوتون است. دلیل اینکه انسان‌ها و یا موجودات نمی‌توانند داخل خیلی از اجسام را ببینند به همین خاطر است که ذرات فوتون از داخل بسیاری از اجسام نمی‌تواند عبور کنند. برای همین برای این کار از ذرات دیگر استفاده می‌کنند که توانایی عبور از اجسام را داشته باشند و از روشی تقریباً مثل چشم و یا عکس برداری ولی با اشعه‌ها و ذرات دیگر استفاده می‌کنند. مثلا اشعه ایکس که قابلیت رد شدن از خیلی از اجسام را دارد به محلی که می‌خواهند ببینند می‌توانند و اشعه ایکس با عبور از اجسام به ما تصویری از داخل جسمی را می‌دهد که ما با چشم عادی نمی‌توانیم ببینیم.
جمینی، داشتم به این فکر می‌کردم که به جز نور و اشعه ایکس و پرتوهای دیگه با چی میشه داخل نادیدنی‌ها رو دید؟ چون فکر کنم اشعه ایکس هم بالاخره به یه ماده‌ای برخورد می‌کنه که نمی‌تونه ازش عبور کنه.
اشعه گاما که از اشعه ایکس هم قوی تر است. این اشعه معمولاً از واپاشی مواد رادیواکتیو تولید می شود. از این روش برای دیدن فعالیت داخلی بدن استفاده می شود. نه فقط ساختار و اجسام متراکم. اول یک مقدار ماده رادیواکتیو که داخل یک داروی خاص هست را به بیمار تزریق می کنند. این دارو بسته به نوع آن تو قسمت‌های مختلفی از بدن جمع می شود. مثلا مثل تومورهای سرطانی که فعالیت متابولیکی بالایی دارند. این ماده رادیواکتیو اشعه گاما از خود ساطع می کند. یک دوربین مخصوص به اسم دوربین گاما این اشعه های گاما را از بیرون تشخیص می دهد و ثبت می کند. میکروسکوپ های الکترونی با پرتاب الکترون می تونند اجسام خیلی ریز رو که از دست فوتون ها فرار می کنند را شکار و ثبت کنند. طول موج الکترون خیلی کوتاه‌تر از نور هست. به همین خاطر می توانیم جزئیات خیلی ریزتری را ببینیم. تکنیک دیگه تکنیک پراش هست که با پرتاب یا پراش نوترون اتفاق می افتد. به این شکل که نوترون را به ذرات می تابونم و نحوه پراکنده شدن این ذرات را بررسی می کنم. همینطور می توان از ذرات زیر اتمی دیگری مثل میون ها استفاده کرد که به اون توموگرافی میون یا میون گرافی هم می گویم.
چقدر جالب، تا حالا اسم این ذره رو نشنیده بودم. بیایم این اپیزود در مورد همین میونگرافی صحبت کنیم و ببینیم چی و به چه دردی میخوره. همه ما حداقل یک بار کارمون به سی تی اسکن یا ام‌آر‌آی کشیده شده. روش‌های تصویربرداری با پرتو که پزشکا میتونن بدون جراحی یا شکافتن بدن بیمار تصویری از داخل بدن داشته باشن. همین روش تو خیلی از صنایع هم استفاده میشه که بدون آسیب رسوندن به نمونه بتونیم اونو بررسی کنیم یا داخلش رو ببینیم. یکی از مواردی که ما باهاش برخورد داشتیم توی فرودگاهه. گیت های بازرسی مامورین با کمک دستگاه های اسکنر میتونن محتویات داخل چمدون یا وسایل همراهمون رو بدون باز کردن ببینن. مهمترین نکته این روش ها غیر مخرب بودن اوناست. یعنی بدون اینکه آسیبی به نمونه مورد بررسی وارد بشه میتونیم داخلش رو ببینیم و اطلاعات به دست بیاریم. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد. این که آیا میشه از یه همچین روش هایی برای دیدن داخل ساختمونا یا حتی داخل کره زمین استفاده کرد؟ توی روش های عکس برداری مختلف روشی هست که از ذرات میون استفاده میشه. میون یه ذره بنیادی مثل الکترونه ولی 200 برابر سنگین تره. پرتوهای کیهانی ذراتی با انرژی بالا هستن که با سرعت نزدیک به نور از فضا به سطح زمین هجوم میارن. این پرتوها توسط خورشید، انفجارهای ابرنواختری و حتی بینگ بنگ تولید شدن. این پرتوها دائم به هر جهتی سفر می کنن و بعضی از اونها به زمین می رسن. تعدادی هم از این ذرات عبوری به جو زمین و مولکولهای اکسیژن و هیدروژن برخورد کرده و آبشاری از ذرات دیگه به وجود میارن. یکی از این ذرات میون هست. میونها توانایی نفوذ تو مواد متراکم رو دارن. موادی که حتی اشعه ایکس و گاما هم نمیتونه از اونا عبور کنه. همینطور به ماده‌ای که ازش عبور میکنم آسیبی نمیرسونه، چون بعضی مواقع اشعه های ایکس و گاما و پرتوهای دیگه به مواد یا حتی به بدن آسیب میرسونن. میون ها میتونن به راحتی و بدون آسیب یا تغییر تو ساختار مولکولی از بدن ما یا ده ها متر بتن رد بشن. با استفاده از این ذرات میشه به سازه هایی که قابل دسترسی نیستن درک و شناخت پیدا کرد. سازه ها یا ساختارهایی مثل اتاقک های داخل اهرام مصر، غارهای بسته تو سایت های باستانی و یا مجاری داخل آتشفشان ها. ترفند این کار هم به دام انداختن میونهای عبور کرده از ساختار و استفاده از اونها برای ایجاد تصویری از داخله. میونها تو مسیر عبور از جو زمین به ساختمونها و سازه های طبیعی زمین و غیره نفوذ می کنن. اونایی که جذب سازه نمیشن رو میشه با ابزارهای قرار گرفته در داخل یا نزدیک سازه ها شناسایی کرد. روش استفاده از میون تقریبا مثل اشعه ایکسه، با این فرق که به جای پرتو ایکس از میون استفاده می کنیم. میون ها از هر جهتی حرکت می کنن. اما برای رسیدن به یه تصویر درست و تجزیه و تحلیل اون، مهم اینه که بتونیم از میون هایی استفاده کنیم که توی یه خط افقی یا مورب در امتداد هم مثلا از یه آتشفشان عبور کردن و از یه طرف دیگرش خارج شدن. محققا با قرار دادن آشکارسازهای میون تو نزدیکی آتشفشان میتونن میونها رو شکار کنن و با استفاده از رد اونا تصویری بسازن. به کمک این تصاویر ساخته شده تراکم مواد درون آتشفشان رو مطالعه میکنند و یا ساختار داخل آتشفشان و مجراهاش و در اصل هندسه کلی آتشفشان رو بررسی میکنن. البته این روش سختی ها و چالش های خودش رو هم داره. مثلا سازه های باستانی آتشفشان ها بزرگن و مطالعهشون نیاز به صرف زمان زیادی داره، چون میون ها ریزن و تنها حدود 100 تا از اونا تو هر ثانیه به یه متر مربع برخورد میکنه. از طرف دیگه شار میون ها زیاد نیست و بیشتر اونا توسط آتشفشان جذب میشه. بنابراین برای رسیدن به یه تصویر مناسب باید ماه‌ها زمان گذاشت. از طرف دیگه زمانی که تصویر ساخته میشه نمیشه فوران و شدت فوران رو با کمک میون ها حد زد یا زمان براش تعیین کرد. اما این تصاویر اطلاعات مهمی در مورد هندسه مجاری آتش فشانی و سبک فوران ها به ما میدن. با ترکیب این اطلاعات و اطلاعات لرزه‌ای و هواشناسی میشه هشدارهای لازم رو صادر کرد. با پیشرفت‌هایی که امروز تو حوزه تصویربرداری اتفاق افتاده، باعث شده تا توموگرافی میون به ما تصاویری از مناطق غیرقابل دسترس بده. اما این روش خیلی هم جدید نیست. سال 1936 اندرسون و مایر ذرات میون رو کشف کردن و 19 سال بعد گروهی از مهندسین برای بررسی مواد معدنی تو استرالیا از این ذره استفاده کردن. سال 1966 هم یه فیزیکدان آمریکایی دکتر آلوارز برای بررسی اهرام مصر و اتاقک‌های مهرموم شده از توموگرافی میون استفاده کرد. توموگرافی میون اختلاف تراکم بین قسمت‌های مختلف یه سازه رو تشخیص میده. برای همین از این روش توی علوم دیگه‌ای به جز زمین‌شناسی و باستان‌شناسی هم استفاده میشه. حفره ها و ترک های داخل سازه های بزرگ ساختمونی و صنعتی یکی از نقطه ضعف های این سازه هاست. بنابراین اگر بشه اونا رو تو پل ها، پایه ها و ستون ها به موقع تشخیص داد، میشه جون خیلی از افراد رو نجات داد. پس یه حوزه دیگه‌ای که میشه از توموگرافی میون استفاده کرد، مهندسی عمران و حتی طراحی سازه های صنعتی هست. غیر تهاجمی بودن این روش یعنی این که به نمونه آسیبی نمیرسونه و چنین نقاط ضعفی رو میشه بدون حفاری و تخریب سازه شناسایی کرد. برای همین تو مرمت و بازسازی گنبد کلیسای جامعه سانتا ماریا از این روش استفاده شد و نسبت به سازه‌های طبیعی و زمین شناسی مدت زمان کمتری به تصویر مد نظر از سازه رسیدند. از موارد دیگه استفاده از این روش عکس برداری تو بررسی ضخامت دیواره های کوره ذوب‌آهن هست که حتی میتونه به ما بگه چقدر از عمر این سازه گذشته و تا چه زمانی میتونه کار کنه و عمرش چقدره. همچنین تو نیروگاه‌های هسته‌ای برای بررسی ظرف‌های زباله‌های هسته‌ای و یا نشتی در راکتورها از این روش عکس‌برداری استفاده میشه که اگر این روش عکس‌برداری نبود، تنها راهی که میشد این ایرادات رو فهمید شکافتن راکتوره که باعث نشت مواد و به وجود آمدن آلودگی زیادی میشه. یکی از چالش‌های این روش که بهش اشاره شد مدت زمانه. داده‌های جمع‌آوری شده در نهایت به ما یه تصویر سه‌بعدی از سوژه میده. زمان جمع‌آوری داده و رسیدن به تصویر مطلوب هم بستگی به مقدار چگالی جسم داره. اجسام متراکم تر به زمان بیشتری نیاز دارن. چالش دیگه داشتن ابزار و تجهیزات پیشرفته است. اما به دلیل اینکه نیازی به مواد رادیواکتیوی یا پرتوهای خطرناک نیست، روش ایمنی به حساب میاد که میشه ازش برای درک ناشناخته‌های زمین و سازه‌های دست بشر استفاده کرد. اپیزود پنجم پادکست آنالوگ رو هم شنیدید. با کمک هوش مصنوعی با یه روش جدید عکس برداری آشنا شدیم و فهمیدیم که از ذرات زیر اتمی و پرتوهای کیهانی چه استفاده های بسیاری که نمیشه کرد. با آنالوگ همراه ما باشید. من و جمینی با هم راجع به موضوعات پیشنهادی شما با هم گپ میزنیم و از زاویه دید متفاوت، اونم از زاویه دید یه هوش مصنوعی برای شما پادکست تولید میکنیم. خیلی ممنونم که پادکست های ما رو دنبال میکنین. تو سایت خبرگزاری آنا با آدرس anna.ir ما رو گوش کنید. همچنین میتونید توی کست باکس ما رو سابسکرایب کنید و توی ایکست هم ما رو بشنوید. تو سایت خبرگزاری آنا بقیه پادکست های ما رو هم بشنوید. من و جمینی شما رو به خدا میسپاریم تا هفته بعد و صحبت در مورد یه موضوع جذاب دیگه با جمینی. خدا نگهدار. نویسنده و کارگردان محمد وحیدی، گوینده نقش راوی نعیمه کرابی، تهیه کننده یاسر نظیفی گیلوان.